بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 300، شنبه 11/12/96.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در بحث عرفان در وادی عمل، بحث عمل رو که از پارسال شروع کردیم و امسال تحصیلی هم داریم ادامه میدیم، و باعث رو مطرح کردیم تا رسیدیم به بحث جرح و تعدیل اعمال به لحاظ باطن. عرض کردیم که اساسا بحث عمل، گاه عمل مطلق، گاه عمل خاص، اینجا که گفته میشه جرح و تعدیل اعمال به لحاظ باطن، مطلق عمل یعنی خواه عمل خاصی که معمولا در برابر اعتقاد قرار میدیم، و خواه خود اعتقاد، عمل مطلق منظورمون هست. جرح و تعدیل اعمال به لحاظ باطن رو داریم مطرح میکنیم. در جلسات گذشته بحث مزاج رو پیش کشیدیم و مزاج مادی و معنوی رو توضیح دادیم و طینت و بافت اولیه و ثانویه رو توضیح دادیم، و بعد از این بحث هایی که عرض کردیم گفتیم که اون چه که از نفس اماره و فطرت و طینت اولیه و خطورات و اعمال و نیات و ملکات و عقاید و عواطف که با هم آمیخته میشن و همه در نفس به اصطلاح ریخته میشه، در نفس جایگیر میشه، در نفس استقرار پیدا میکنه و نفس رو میسازه، همه میشن مزاج معنوی. مزاج معنوی یعنی معجونی که از این مجموعه به دست میاد، اون نفس اماره‌ای که داریم، اون فطرتی که داریم، اون خطورات قلبی که داریم، خواه شیطانی، خواه به اصطلاح ملکی، خواه ربانی، خواه نفسانی، طینت اولیه‌ای که داریم، طینت ثانویه‌ای که به حسب نیات و ملکات و عقاید و احساسات و اینها میسازیم، همش میشه مزاج معنوی. و بافت های ویژه‌ای پدید میاد، یعنی اینا ترکیباتی که میشن همیشه یه بافت ویژه‌ای رو وجود میاد. گاهی یه چیز وجود داره ولی در فضای بافت اصلا مثل این که بیفروغی اصلا وجود نداره. مثلا میبینی طرف یه نجابت ذاتی داره ولی کنارش یه بدخلقی داره و یه مثلا تکبری همراه خودش داره، این انقدر غلبه کرده اصلا اون نجابت مثل یه عزل شده. دقت میکنه اینجا ما میگیم مزاجش یه سمت و سوی ویژه پیدا کرد، که اگه حالا بخواد کسی سرجم ببنده، نجابت یک نور بود، اینها یک ظلمته، ولی الان سراسر ظلمته یا ظلمت میچربه، باز هستم چرب میکنه. اینو ما میگیم مزاج معنوی. بله این شهوات مختصری میاد ولی کنارش هم نور توحید رو داره، خیلی در این زمینه هم کوشایه، یک کمی هم شهوت توش هست، یک کمی هم مثلا میبینید بدخلقی هم هست، در کنارش نور توحید، نمیدونم خوشدلی، چیزای دیگه هم داره. و بعد حالا سرجم که میبندید میگید آقا نورش غلبه کرده بر ظلمت، دقت میکنید، نه یعنی اونا نیست ولی یه سرجمی بسته میشه. ما داشتم میگم مزاج یعنی یه ترکیب شده، الان مجموعش میگه من کجاییم، نه اینکه یعنی هیچ نحوه مثلا خلل توش نیست، توش مشکل وجود نداره، نه مشکل و خلل هست ولی از بس مثلا نور توحیدش قویه کم کم چربیده، بلکه اصلا داره کل دل رو پاک میکنه، تر میکنه. ما اینجا میگیم یک نوع مزاج معنوی ویژه شکل گرفته. این مزاج معنوی رو خوش دریافت، درست مثل این مزاج های مادی که ما ترکیب میکنیم، میگیم این مجموعه الان مزاج این سمتیه، الان با طبیعت قدیم و با طب قدیم مزاجش سرده، مزاجش گرمه، نمیدونم چه هست، باز هست مجموعه سرجم میبندیم، میتونیم بگیم هم چه حالتی داره. مزاج اون معجونی که پدید آمده و یه سمت و سوی بارز پیدا میکنه. بله گاهی هست طرف رو اگر نگاه کنید اینجوریه، از یک جهت تا مرز بی‌ایمانی میره، از یک جهت ایمان داره، یعنی هنوز تا این وسط هن. به تعبیر این مزاجش مزاج مردده، از بس چیه؟ خطاهاش زیاده، آلودگیاش زیاده، از بس این برم چیزایی رو به خورد خودش داره، ولی یه مجنون وسطی ایمان و مستعار اولیه رو که داره، یه دفعه نزدیک مرز کفر میره، یه دفعه مرز ایمانه، همینجور اینا. اینا هم باز یک نوع مزاج، دقت میکنید، مزاج معنوی. و این مزاج ها که تشکیل میشه، خب آدم این سرجم رو باید یه سمت سو بده، درست مثل یک طبیب چیکار میکنه؟ میگه الان مزاج سرد من، کاری باید بکنم از این مزاج در بیای، بلغم مزاجی تو در بیارم. این طبیب نمیکنه. اینجا هم باید همچه حالتی باشه، یعنی باید ما چه کنیم تا او رو از این حال در بیاریم؟ اول مثلا حال ظلمتی که تو دل افتاده و غلبه داره، مزاج غالب شده، این چجوری ازش در بیاریم؟ اینها احتیاج داره به جر و تعدیل اعمال. این بازگرد ما داریم میکنیم، مال جر و تعدیل اعمال مال اینجاست. یعنی ما بیام چجوری جر و تعدیل کنیم دل را و مزاج را با این اعمال خودمون، یا به طبیعی دیگر اعمالی که غلبه کرده دل رو گرفته چجوری تعدیلش کنیم؟ حتی اینا همه رو میگیره. و ما خواستیم این رو بخونیم، اومدیم برخی از آیات رو خوندیم، حالا یکی دو تا آیه قبلی رو من عود میدم تا بتونم بحثای بعدی رو انشاءالله ارائه کنم خدمت. ما گفتیم خوبه که اول بیایم آیاتی در این زمینه بخونیم ببینیم چی داره، بعد رو اون کار کنیم. آیه 114 هود رو خوندیم خدمتتون قبلا، این شکلی بود: و اقم الصلات طرفه النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. نماز بخون در اوقاتش. ان الحسنات یذهبن. خب چرا؟ به چه دلیل نماز چه میکنه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، این حسنات سیئات رو میبره، یعنی اون آلودگی که تو دل نشسته این حسنات از بین میره. تو که نماز میخونی داره آلودگی ها رو برطرف میکنه، همون بیانی که رسول الله داشت که امیرالمومنین هم از رسول الله نقل فرمودن که نماز مثل چشمه زلال است که کنار خانه مؤمن، روزی 5 بار مؤمن میره در او خودش شستشو میده. خب ببینید این یعنی جر و تعدیل میکنه، یعنی ما داریم چیکار میکنیم؟ بعضی از این آلودگی ها از خود برطرف میکنه. یعنی میشه گاهی کاری کرد که تو روایات آمده، الان مثلا آیه رو میخوام، تو روایات آمده مثلا کسی بره حج با یه خصوصیاتی مثل آن است که تازه از مادر متولد شده، یعنی همه گناهان قبلی بخشیده میشه. تو عمرم گفتن، تو حجم گفتن، این یعنی چی؟ چه معنی پیدا میکنه؟ کل گناهان قبلی اصلا حذف شد، مثل وجود نداره، مثل که تازه از مادر متولد. این فقط اونجا نیست، حالا بعضی ها خیلی میکنم تو پجم خیلی جه هست، همین مثل که تازه از مادر متولد شده. حالا برخی از روایات تو حج هست که بهش گفته میشه که تو دیگه روی آتش نمیبینی، این خیلی بالاتره. معمولا تو روایت نگاه کنید آمده دسته بهشون گفته میشه حج اومدی، خب ما برکت تو مالت میدیم، تو دنیا به دردت بخور. به دیگری گفته میشه که همه گناهانت بخشیده میشه که تازه از مادر متولد شده. به سومی گفته میشه تو دیگه روی آتش نمیبینی. این سه تا اگه به هم بگید برمیگرده به خود حجش، و تو روایت هم اومده همین حج، حجش اینجوری یه حجیست که انجام میده. خب همینقدر که حالا تعلقات خاکیشو داشته و حجش هم رفته و بالاخره وظیفش انجام داده و مسلمان بوده، گفته بریم حجمون رو انجام بدیم، انجام داده، هیچ تعلقات زیادی به حجم نداره، فقط همینقدر که میخواد. خب اشکال نداره، این که شد برکت در مالش ایجاد میشه. خب این برای یکی ادهی نه، گفته میشه تازه از مادر متولد شده. یعنی چی؟ یعنی تمام گناهان قبلی بخشیده شده، تازه از صفر، حالا با از اول شروع کن. حالا از این بعد چه میکنی که اهل سعادت میشه یا اهل شقاوت میشه؟ اون دیگه بقیه از این بعد، یعنی قبلی ها بخشیده شده. چرا؟ حجش ناب بوده. چجوری بوده؟ توش یه معنویات توحیدی، یه معنویات خوشه در حج را روی داده برای خودش. ولی بعضی از مواقع یک عمل کسی میکنه مثل حج رو انجام میده، بهش میگن تو دیگه روی آتش نمیبینی، یعنی سعادت برات همین الان مهر خورده. خب این معنایی داره، یعنی بافت و مزاجش عجیب قوی شده، قوی میشه با همین حج، تقدیراتی بعدا براش رقم میخوره به جا، ولی خودش هم چیزی اینجا روی داده که او خودش نجات بخش همیشگیش میشه. باز هستم جلب میکنه اینا، نگاه میکنه این مراحل سگانه، اینا برمیگرده به بافت و مزاج افراد که این عمل چقدر توش اثر کرده و عمل نشسته. این آیه رو نگاه کنید، آیه 203 بقره، وذکر الله فی ایام معدودات، در مورد همین ایام تشریق است و ایام منا، آیه 203 بقره که میگه تو ایام منا بیاد خدا باشید، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه، اگر دو روز تمام کردید اشکالی نداره، و من تأخر فلا اثم علیه، اشکالی نداره. اینو بعضی اشکالی نداره معنا کردن، ولی علامه طباطبایی با این قرینه فلا اثم علیه لمن اتقا که آمده اینجوریه، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخره فلا اثم علی لمن اتقا، این لمن اتقا که اومده دیگه اشکالی نداره نیست، یعنی چی؟ هیچ گناهی برگردن نداره، یعنی تازه از مادر متولد شده. فلا اثم علی لمن اتقا و اتقا الله و علمو انکم الیه ترجعون، که تو روایات هم آمده. اینجا ما میگیم جرح و تعدیل اعمال به وسیله عمل، حالا اعمال اینجا الان عمل خاصه، ولی میشه تو عمل معنوی ایمانی هم گفت. گاهی با برخی از مواقع ما کاری از نظر ایمانی میکنیم که خود این تمام گناهان پیشین رو از بین میبره، دقت میکنه. فلا اسم علی، این بیان میخواد این کار رو بکنه، میگه شما میتونید جانتون رو و مزاجتون رو تصحیح کنید، جانتون رو پاک کنید. حالا من یکی نمونه خوندم، آیات دیگری هم تو همین زمینه ما میخونیم، گفتم تمام آیاتی که تا اینجا میبینیم، عمده آیاتی که میبینیم رو بخونیم، بعد تا نوبت به بحثای بعدی برسیم. آیه 29 انفال رو در جلسه قبل خوندم، ولی باید بیشتری تمرکز کرد، ما چون آخر جلسه بود تمام کرد. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر انکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم، ای کسانی که ایمان آوردید اگر تقوا پیشه کنید خداوند سبحان به شما یک فرقانی میده، فرقان چه در ناحیه فرقان عملی چه در ناحیه فرقان نظری، یعنی حقایق براتون مشخص میشه، حقایق براتون روشن میشه. فرقان لزومی نیست حتما شهود باشه، میتونه شهود باشه، میتونه فهم باشه، میتونه الهام باشه. یادتون هست ما در مورد همین بحث‌های قبلی که داشتیم رسیده بودیم به القاعات قلبی، یه توضیح دادیم در مورد القاعات قلبی، این القاعات قلبی هم میتونه بگید، یعنی فرقان لزوما شهود نیست، القاعات قلبی هم هست. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا پیشه کنید خداوند سبحان برای شما فرقانی قرار میده، یعنی حقایقی در دل میاد از لحاظ ایمانی، حقایقی برای آدم منکشف میشه، خواه به نحو شهود قلبی باشه، خواه به نحو القاعات قلبی باشه، هرچی. همینجور فرقان به آدم میده، آدم خوبت رو میفهمه، این بد این خوبه که لذا در ناحیه عمل ما میگه، علامه طباطبایی همینجور معنا کردن، فرقان عملی و نظری هر دو باشه. این تقوا تا میاد آدم انسان تقوا پیشه میکنه، یه محدوده های به اصطلاح ویژه رو رعایت میکنه که ورود نکنه، جان رو آلوده نکنه، به صفای فطری نگه داشته میشه، و این رو هم با این عنایت که نباید دل رو آلوده کرد، مخصوصا اگه بهش مواظب باشه، تبدیل میشه به یک نوع به اصطلاح فهم های ناب فطری خودشو نشون میده، میشه القاعات قلبی، یا جلوتر میره تبدیل میشه شهود قلبی، یا میفهمه خوب و بد رو. خوب و بد رو ما معمولا میگن کسی که شریف هست میفهمه. حالا ببخشید داره یکم فاصله میگه، تو بیانات ارسطو اونجا که داره حکمت عملی رو میگه یه جاهای اینجوری میگه، میگه کسی که شریف هست این رو میفهمه، شریف هست میفهمه. خب این حکمت عملی که بهش نباید به کسی مثلا حکمت عملی یعنی خوب خوبه، اون که بده بده، ولی ایشون داره میگه این رو شریف هست، کسی که شریف هست میفهمه. حالا چه تحلیلیشون میکنه، ولی واقعیت اینه هر چه شرافت انسان، شرافت ذاتی انسان قوی تر میشه، اون فطرت پاک میمونه، تقوا پیشه میکنه، گناه نمیکنه، آلوده نمیکنه، او خود راحت میفهمد، اصلا حق و باطل برای او واضحه، خیر و شر براش واضحه. بله این حدیث رو ما خوندم قبلا خدمتتون دیگه نیست، تعبیر بود دیگه، اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا طيب روحه وجسده فلا يسمع شيئا من الخير الا عرفه ولا يسمع شيئا من المنكر الا انكره. تعبیر امام صادق علیه السلام اینه که خداوند سبحان وقتی خیر بنده میخواد روحش رو پاک میکنه، روح پاک بشه، پاکی روح خود باعث میشه منکر رو میفهم، اون طهارت فطری خودش باعث میشه بفهم. حالا یجعل لکم فرقانا، شاهد بحثم اینجاست، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم. اگه این کار بکنید خدا سیئات شما رو برطرف میکنه، تقوا شما که تقوا بشین خدا بدیهای قبلی رو از بین میبره، کار غلط انسان انجام داده ولی تقوا که پیشه میکنه، این تقوا باعث میشه سیئات همه پوشانده میشه، یکفر انکم سیئاتکم و یغفر لکم و میبخشد و پوشش روش گذاشته میشه. دقت میکنه این معناش چیه؟ شما این رو چجوری معنا میکنه؟ چجوری سیئات خب من تقوا بشین از این بعده چه رفتی به سیئات داره؟ این دلیلش چیه؟ یکی از حالا الان مثلا نماز رو گفتن، حسنات تقوا همین که انسان مواظب دامن آلوده نکنه، اولین معنای بارز تقوا رو میگم، چون تقوا حتی شامل واجبات، انجام واجبات هم میشه، یعنی این که نشه، من دارم اون اولین معنای تقوا چیه؟ حذر کردن و پرهیز کردن توش هست، که حذر بکنه، مواظبت کنه و حذر نسبت به خدا رو توی جهت گناه، همین که گناه نکنه، آلوده نکنه، همینقدر دارم اینجا معنیم. گرشه این تتقوا الله شامل چی میشه؟ جانب خدا رعایت کنه در حلال و حرامش، میتونیم اینجوری معنا کنیم، درست؟ ولی در اون جانب همون سل تا سل با انجام میده، لذا آیون میگه شما تا این کار رو میکنید فطرت رو بر صفای فطری نگه میدید، فطرت صفای فطری خود جوشش داره، خود جوشش داره چی کار میکنه؟ یکی از کارهایی که میکنه به اصطلاح تمام قبلی ها مثل از بین رفته، خود میکنه چی از اون قبلی از بین میره، یعنی قبلی کم فروغ میشه. بذارید من مثالی عرض کنم، حالا یکی میخوام مثالات عینی تر باشه. شما حتما مثلا در یه جایی یه تجربه ای کردید، مکرر مثلا خطاطی کردید و خیلی خوش نوشتید، چند بار تمرین کردید، رسوندید اینجا، بعد مثلا چند سال، مثلا 20 سال 30 سال که فاصله میشه، میگه دیگه اون خوش قلمی سابق رو نداره، یعنی اون کم فروغ میشه، یعنی همونی که داشت ملکه بودا، ملکه ای که داشتید، همین که چند سال ادامه و استمرار نمیدید کم فروغ میشه، یعنی کم رنگ میشه. حالا تو کار روحی مخصوصا تو این بحث ما که اینجا الان هستیم، کسی گناهی کرده سابقا، حتی ملکه هم شده باشه، ولی الان 10 سالی که گناه نمیکنه، یعنی ملکه رو سست کرده، قد میکنه ملکه رو سست کرده، یعنی من 10 سال مثلا نعوذ بالله فلان خطا رو کردم، غیبت میکردم، درست شد ملکه جانم، ولی الان 10 سالی که انجام نمیدم، واضح هستم جان، همین که 10 سال انجام نمیدم و دارم عرض میکنم، یعنی مواظبت میکنم این گناه رو نکن، اون کم فروخ شده، همون ملکه، همون ملکه، واضح هستم چی عرض میکنم؟ همون قبلی ها، همون قبلی که بود عملا مستقر بود دیگه، نه کم فروخ شده اصلا، بلکه اصلا بی فروخ، بلکه اصلا وجود نداره گرگاهی، یعنی مثل اینکه اصلا حضم میشه، محو میشه، همینقدر که من آمدم چیکار کردم از این بعد خطا نکردم. خب کسی میگه آقا ما خیلی خطا کردم، چون میگه تقوا پیشه کن، درست میشه، همه قبلی ها پوشونده میشه، یعنی واقعا از این بعد جانب خدا رعایت کن، تو حرام، حرام های قبلی همه حذف میشه. انت تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم، سیئات از شما حذف میشه، سیئات و یغفر لکم، پوشونده میشه اصلا، والله ذو الفضل العظیم، صاحب فضل عظیمه که بعدش هم در واقع کمالاتی هم داده میشه. و بعضی اصلا آقایون میدونی چی میگن؟ میگن مشکل اصلی ما در این سلب هاست، در اثبات، اثبات رو خودمون داریم و پس زاغیون میگن شما این لا اله الا الله که گفته میشه، لا الهش مهمه، بقیهش خودش میاد. همین سلب میکنید، یعنی همینقدر مواظبت. پس گاهی ما میگیم حسنات انجام بدید، ان الحسنات یذهبن السیئات، یک طرح حسنات داره چیکار میکنه؟ بدی ها رو از بین میبره. یه وقت ما میگیم چی؟ نه، همین که سیئه را آدم انجام نمیده، قبلا دو جان نشسته، الان انجام نمیده، مکرر پی در پی استمرارش میده، خود این باعث میشه سیئات از بین بره، نفی گذشته میشه. خب مشخصه الان، خب بخواید خیلی معنی کنید جوریه، اون ملکه شد خیلی تعلق دارم که او بیاد و کار خودشو بکنه، ولی معنی دارم میجنگم، همین که میجنگی یعنی تعلقشو کم کردی، از دستم چرز میکنم، تعلقشو کم کردی، این جرح تعدیل دله. شما وقتی که یک علاقه شدید آمد مثلا به یک خطایی، مثلا ببینید در آدم پیش اومده، بعد از این مدت حالا من دارم علاقه شدید اومده منو میخواد بکشه، ولی من میگم نیستم نمیکنم. خب میدونی چی؟ یعنی در واقع داری سستش میکنی. قبلا ما یه معیاری دادیم، یادتون هست، در مورد بحث نفس اماره بود، از امام جواد علیه السلام آوردیم، تعبیرش این بود هرگاه به نفس اماره قوت و غذا نمیدی او ضعیف میشه. قوت و غذا نمیدی ها، نه یعنی مثلا باید حتی بجنگی، همه قوت و غذا ندی ضعیف میشه، یعنی او میگه من میل دارم، این میگه من نمیدم، نمیخوام، نمیدم بهت، تو میل داری نمیدم، همینقدر. اینجا هم همینجوره، تقوا، من دارم تقوا رو در اون فضای چی معنا میکنم؟ فضای گناه نکردن معنا میکنم، معنای بارزش رو میگم، و الا واجبات هم اضافه کنید که خیلی میشه حسنات، من هم تو اون فضای سلبیش نگه دارم. یعنی همین که با سیئات گذشته خودت میجنگی و ملکت میجنگی که نمیذاری دوباره بیاد و تو رو وادار به این خلاف بکنه، همینقدر که میجنگی، این یعنی چی؟ این یعنی به اصطلاح گذشته پاک میشه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم. خب پس یه راه چی شد؟ حسنات. یه راه چی شد؟ خطای گذشته آدم تکرار نکن، ولو ملکه هم شده تکرار نکنه درست میشه. یکی از این آقایون گفت من خیلی سختمه، من گرفتارم، همیشه بد اخلاقی دارم تو خونه، نمیتونم از پسشم بر بیام. دیگه ای بهش گفت میخوای راه بد بدم؟ این راه ایشون خواست، راه خواست، گفت شما این کارو بکن. تو هفته چند بار دعوا میکنی با خانواده؟ 10 بار، 15 بار، 20 بار، چند بار؟ هر بار. حالا بگه 20 بار. خب تو میتونی در طول هفته از این 20 بار یکیشو کم کنی؟ یکیشو. نگفت همشو کم کن. گفت یعنی اگه مثلا 20 باری که این کار، یه بار اون موقعی که اومده میخوای این بد اخلاقی با، یه بار بگو من نه این کارو نمیکنم، جلو خودتو بگی اینقدر میتونی گواره، گفت این کارو بکن. بعد بهش گفت این انجام دادی؟ چند ماه همینقدر باشه، یعنی از هر هفته 20 دعوا یک دعوا رو کم کن. ولی یه چند ماه گذشت، هر از هر 20 دعوا 2 تا رو کم کن. من گفت 2 تا خب باشید. و کم کم خب یاد گرفت دیگه، دیگه قدرت پیدا کرد جنگیدن با چی را؟ با این بد اخلاقی را. یک دوره بود تا بد اخلاقی را دستش بر نمی اومد بجنگی، الان میتونه بجنگی. خب اینو ادامه بده، این همه این تتق الله است، خدم میکنه، یعنی جهت سلبی. حالا بعد یه مدت چی میشه؟ اون خلقوی بد اخلاقی میره، نه یعنی خلقوی بد اخلاقی که سالیان سال بد اخلاقی کرده ولی الان رفته. چرا؟ جان دیگه عادت کرده، یاد گرفته که بیسته در برابر بد اخلاقی. خب میشه چی؟ تمام گذشته پوشیده میشه. وضعی خواهی میکنی چجوری پوشیده؟ خیلی صافه، شما قبلی ملکه شد، شما با این کار او رو از ملکه بودن انداختی، کم کم اصلا داری محو میکنی از دل، حذف میشه، تقوا پیشه کنی. پس گاهی ما میگیم به حسنات به اسلام میایم با سیئات میجنگیم، این یک راهه و اتفاقا اون راه راه خوشیه، من قبلا هم عرض کردم راه خوشیه. بعضی ما اصلا لزومی نداره حتی مناسبت باشه، یعنی چیه؟ مثلا شما میایید در موقعی که به اصطلاح خطایی آدم صورت داد، یه جا کار دیگری از دستش برمیاد. دیدید بعضیا که خطا زیاد میکنن، مثلا زده یک کار خلافی کرده، یک دفعه میبینی یک بخشش جانانه سنگین میکنه. خب بخشش چه ربطی به او داره؟ نه خیلی اثر، خود این دل رو نورانی میکنه و دل نورانی بشه درست میشه. ما اینایی که عرض میکنیم همه در واقع اینجوری، اگه بخوام معیار خیلی صافی بدم، یه وقت میگیم نرمی دل قساوت دل، من انشاءالله بحث نرمی دل رو یه وقتی باید، نرمی دل قساوت دل، مزاج اصلی، نرمی دل یا مزاج اصلی قساوت دل. شما با کار خیری که میکنید یواشاش نرمی دل میاد، غلبه میکنه، کل خلاف رو میبره، دل کلا نرم میشه. دل نرم شد این خلاف هم اذیتش میکنه. بعضی رو من دیدم وقتی یه کمی نظر توحیدی قوی میشن، بد اخلاقی با خانواده میکنه، بعدش خودش گرفتار میشه، بیچاره میشه، چقدر ناراحت، درگیر در اون که چیکار کردم، هم پیشگاه خدا و هم کاری کرده با، اصلا دل نازک میشه. توحید اونجا ولی دل نازک میشه و این بد اخلاقی ها میره، نمیتونی بد اخلاقی استمر انجام داد، از دستش در میره. بنده خدا میگو با حالا میشه خدا، خدایا از دستم در رفت، حالا تو دیگه ما سر نگیر، از دست در رفت، خود دست در رفت. ولی دست در رفتن غیر از اینه که من بد اخلاقم، قلقم اینه، خیلی فرق داره. تا یواشاش ادامه بده که حتی این قدم نباد باشه. حالا بذارید بگذرم، خواستم اینو بگم. پس گاهی ما میگیم جلو تعدیل میکنیم از راه حسنات نسبت به سیئات، برای اینکه این مزاج دل درست بشه. گاهی از راه تقوا. اینها رو که الان عرض کردم عمدتا تو فضای عمل مطرح کردم، عمل در برابر اعتقاد. ولی هر دوی اینها رو، هم حسنات رو هم مسئله تقوا رو، میشه تو مرحله مسائل به اصطلاح چی بست؟ ایمانی بست. اگه او ایمانی بودید آل الاله، یعنی هم حسنات ایمانی، هم به اصطلاح حسنات، هم تقوای ایمانی. که اگر کسی اینجوری بنده به لحاظ ایمانی، اون دیگه خیلی آل الاله میشه، اصلا اوزار دگرگون. حسنات ایمانی یعنی چی؟ یعنی بر ایمانش بیفزاید، که اینا رو ما میگیم راهای میانبر. خلاف کرده، خطا داره، خطاهای گناهان داره، آلودگی های عملی، عمل خاص داره، ولی ایمانش رو زیاد میکنه، این راه میانبر، اصلا همه رو از بین میبره. قبلا هم عرض کردم علامه طباطبایی تو المیزان جلد 2 صفحه 210 اصل توحید رو طهارت کبرا دانسته. واقعا طهارت کبراست، یعنی توحید درست بشه همه چی رو پاک کنه. شراب انتهورا که در برخی از روایات منصوب اومده، هیچ به اصطلاح طهارتی وجود نداره از این تدنس اکوان مگر خداوند سبحان، اینه. اگه توحید قوی بشه، این رو ما میگیم راه میانبر. من میخوام این حسنات و تقوا رو حالا گفتیم، میخوام حسنات ایمانی رو بگیم. حسنات ایمانی رو خیلی مهم بدانه. اولینش توحید، بعدش مسئله ولایت و نبوت، اینا خیلی از نظر ایمانی موثر. شستشوی عجیب و غریب میده. این تعبیر رو حتما دیدید دیگه در زیارت جامعه، جعل صلاتنا یا صلواتنا علیکم و ما خصنا بهیم ولایتکم تیبل لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لزنوبنا، کفاره زنوب. بد معنا میکنم فقط بعضی ها، واقعا آقا معنویت ایمانی ولایی بیاید، یکی از کارهای خوشش اینه که گناهان رو خوش برطرف میکنه، خوب با حجت خدا بشینی، اینجوریه. حالا من تو این ایام داره به رجب و به ایام ویژه الهی و ماهای الهی نزدیک میشه، این عرض بکنم ولایت یکی از بهترین راه هاست. بذارید من اینجوری بگم، نشستن با ولایت، عرض ادب نسبت به ولایت، ایمان رو قوی کردن با اونها بودن، درست مثل این که هر روز میری نزد یک عالم ربانی قدر، هر روز چهره به چهره میبینی و آثار او در تو اثر میکنه. چی جوریه؟ اینجوری اثر میکنه، بیش از این. حالا من خواستم فقط تصویر کنم حضوری چی جوریه، این رو خواستم استفاده کنم. اگر پیش حجت خدا هر روز حاضر بشی، پیش حجت خدا بشینی، ارتباط داشته باشی، اصلا نورانیت آنها، اون معنویتشون، خلق و خوشون همه در تو اثر میکنه. اینجوریه زیارت و عرض ادب و ایمان، این رو کم نگیرید. یعنی چی؟ یعنی ما داریم ارتباط مستقیم برقرار میکنیم. اول که خب میگید ای امیر المؤمنین، ای نمیدونم فاطمه زهرا، ای امام حسن، ای ابا عبدالله، اینجوری اول اینجوری میگیم، درست؟ ولی یک کمی که میری جلو، یک کمی ادامه میدی، یک کمی جلوتر برید، کم کم چی میشه؟ احساس حضور میکنید.
اینا که حاضرن، احساس حضور، احساس حضور آمد، تمام اون معنویاتشون آهسته آهسته بر تو میباره، تمام خلقیاتشون میباره. اینو افراد به تجربه میگن، نه به معنا اینکه حالا داریم یه چیزی به ذهن میگن، به تجربه یافتیم اصلا با حجت خدا نشستن این گونه، بله او رو نمیبینیم، اثر داره در ما، میبینیم، میبینیم خلق و خوی ما رو چجوری کرده، میبینیم با ما چه میکنه. اصلا مثلا اون جودش رو بدونین که اصلا باش حضور داشته باشیم، نه احساس ما اون جود داره چقدر، میفهمیم، میابیم چقدر او خوش خلقه، بدونین که هنوز دیده باشه حضور به صورت حاضر در مکان خاص نزد حجت خدا نشده، ولی همین ارتباط که برقرار میکنه، مثلا اگر معارف شنیده باشه و بدانه تمام خلقیات نیک رو میبینه اونجا وجود داره، وقتی با مثلا حضرت حجت ارتباط برقرار بوده احساس میکنم با تمام خلقیات نیک اونجا وجود داره، یه معدن نیک ارتباط حضوری برقرار کردن. خب میبینید چقدر طهارت ایجاد میکنه، کفاره لذنوبنا، دقت میکنید تمام گناهان ما رو میبخشه، واقعا اینجوریه. یعنی با یه منبع جوشان نشسته که همیشه داره معنویت رو به سمت شما میکشانه، به شما همیشه احساس میکنید چقدر فاصله دارید و چقدر شیرین اونجا، اونجا چقدر شیرینه ولی چقدر فاصله داره، و همین خودش یواش یواش شما رو میبره. این راهبره، اصلا این راه ولایت، حالا من چون این ایام نزدیکم به بحث ماه رجب، راه ولایت خیلی راه عجیب و غریبیه برای نزدیک کردن، راه توحید عجیبه. این ماه، این الان ما سه ماه داریم دیگه، ماه رجب و شعبان و رمضان، خیلی از این جهت عجیبه، یعنی توحید و ولایت اینا عجیب منقلب میکنه، دگرگون میکنه، طهارت عجیب ایجاد میکنه. ما داشت شبیه میکنه چی؟ حسنات ایمانی، عنوان حسنات ایمانی میدیم به خاطر اینکه فضای ایمانی داره، فضای ایمانی داره، حسنات ایمانی بیاد همه چیز رو زیر رو میکنه. حالا من تو این خلق گفتم، تو همه جا اصلا توی نوع معرفت ما هم تأثیر میزن، رو القاعات معنوی خوش ما چقدر تأثیری میزن، اونا که حالا باورجاست، ولی خواستم اصلش رو بگم. شستشو دهنده هست، اگر در این روایات آمده که با ولایت شما بشینید، ولایت شما رو طهارت جانتون، تزکیه جان، کفاره ذنوب، اینها کفاره ذنوب، به حقیقت کفاره ذنوب، یعنی ذنوب ها رو میبره، قبلی ها رو میبره، با آدم رو اصلا از گناه باگ میکنه، بلکه میکشونه به فضایی که اصلا آدم بدش میاد از این نوع گناه. باز اصلا چرد خواستم یه اشاره بکنم به حسنات و تقوای ایمانی. تقوای ایمانی رو من قبلا هم یه اشاراتی کردم، ما تو بحثای نفس اماره داشتیم راههایی رو میگفتیم، بعضی از راهها رو راههای معرفتی میگفتیم برای جنگیدن با نفس اماره، دقت میکنه، یعنی از راه توحید گناه نکردن و جلوی خطا رو گرفتن، از راه ولایت جلوی گناه رو گرفتن، تقوا تقوا. این خیلی خوشه، این اصلا میدونید در واقع یک مغزی داره که این مغز، یعنی هم دارید ایمان به خورد خودتون دادید، هم تقوا پیشه کرد. یه وقت تقوا پیشه میکنه میگه خب ولی باید مواظبت کنم، جهنم اینا که بسیار خونم حقه، ولی یه وقت است با توحید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تا اینو میشنوه، من یادم اینو توضیح دادم تو بحثای نفس اماره و اینا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با این خودش رو داره آرام میکنه، یا میگه خجالت نمیکشه پیش خدا داره اینجوری عمل میکنه، اینجوری داره با خودش صحبت میکنه، اینجوری. این دو تا کار رو یک جا کرده، هم تقواست، هم چشاندن ایمان به خوده، دقت میکنه که در واقع هم حسن هم توشن، ولی ما ازش میگه تقوای ایمانی. این تتق الله، حالا دیگه الان آیه اینجوری میگه، این تتق الله، از خود خدا تقوا پیشه کنه، حذر کنه، حیا کنید از خدا، اینجوری تا این آدم بیاره تو کار خودش، خیلی از چیزا درست میشه. و اینها معمولا چه اثری داره؟ راحت شستشوی گناهانه، بله گناهان رو میبره، و بلکه کنارش تمام اون مزاجهای خوش معنوی رو هم پیش میاره. خب این هم یک آیه. آیه دیگری رو بخونم خدمتتون از این دست، حالا آیات تطبیقی، من آیات تطبیقی فراوانی که تو قرآن هست همه اینها باید معنا بشه به لحاظ جر و تعدیل اعمال دارم اشاره میکنم. به صورت کلی و کلان حسنات گفتم و تقوا، الان حالا جزئیات رو میخوام بعضی از اینها رو وارد بشه. خیلی زیاده دیگه، هر چی فضای ایمانی داره دیگه، ایمانیش مشخصه، چه در باب ولایتش، چه باب توحید، توحیدم تمام شعب توحید، هر چی گفتی. حالا بعضیا که توحید ناب اصلی رو در خودشون دارن خیلی راحت تر از این حرفاست، توحید ذاتی و اون جوری که در کنارش قرار میگیرند، اون حقیقت واحده که اصلا اونجا در واقع جنبنده جرأت کار خلاف نباید داشته باشه. تو قرآن چیه؟ نمی ترسد از من الا من ظلم نفسه، یه چیزی آمده لا یخاف لدی، هم چیزی اگه اشتباه نکنم، الا من ظلم نفسه، اون آیات یعنی کسی به پیشگاه خدا برسه که دیگه تقوای ویژه خواهد آمد، اون تقوایی که مثلا برای حضرت یوسف هست، لولا ان را برهان ربه گفته شده دیگه، اینا مفصل هست، خودتون میتونید رجوع کنید دیگه. یعنی هر مرحله ای که میرسید، چه به نحو ایمان مرحله اول، چه ایمان مرحله عالی، که دیگه مرحله عالیش خیلی خوش میشه، یعنی پیش خدا بودن. و بعضی هم میگن این راه میامور رو خیلی تاکید میکنم، فکری کنید به حالش، برنامه داشته باشید برای راه های ایمانیتون. توحید رو باید در دل قوی کرد و آهسته آهسته باز میشه مسئله، اول به شکل مبهمه، آدم هی میره جلو، بازتر و بازتر و بازتر میشه، هرچه بازتر و واضحتر و شفافتر میشه، اثرش هم تو جانم بیشتره. درست ما الان میدونیم خدا همه کار عالم میدونه، همه میدونه، ولی بعد یک کمی که آدم بره جلوتر واضح میشه خدا همه کار عالم بودن یعنی چی. مثلا احساس این ارتباط رو به شکل قلبی داره، ولی اگه شهود هم نمیکن، این خیلی میتونه کمکش کنه اگر ادامه بده. این احتیاج داره ارتباط همیشگی، در پیشگاه خدا بودن، با خدا نشستن، فاصله ایجاد نکردن، بی دلیل از او دور نشدن، اینا رو باید داشت دیگه. اگه نباشه خب میره، نگهش داشتی شفاف میشه. بذارید من قبلا هم گفتم اینا رو، نمیدونم کجا گفتم یا نمیست، یعنی شما گفتید من برای جواب نمیخواستم بگذرم. ببینید اینا که تمرکز میکنن چی جوریه؟ تمرکز میکنم، اول شما یه مسئله علمی تمرکز میکنید، خیلی مبهمه، یکمی بیشتر میدید داره جوانه بشه، یکمی نصف میدید جلو چشمتون، یکمی راحته اصلا نه با همه لوازم جلو چشمتون، اینجوری هی ذره ذره آدم جلو میدید تمرکز میکنم. خاصیت تمرکز همینه، یعنی توجه، اگه من بخوام تعبیر دقیق بکنم، توجه به هر چیز میکنیم کم کم شفاف میشه. اول مبهمه، بند خدایی بود من تو تلویزیون دیدم یه مجسمه یه 8 سری درست کرد، چیز عجیب و غریبی داشت، توضیح میدم من اینه چجوری ساختم، گفت انقدر تمرکز کردم تو خیالم این 8 سر رو ساختم. الان ما مثلا تصویر بکنه، شما تصویر کنید که فلونجا هستید، تصویرتون شفاف نیست، مبهمه، ولی تمرکز کنید بعد از این مدت میاد قشنگ همون جای دینا درست مثل همین تو خواب میبینید چقدر شفافه، اینجور تمرکز شفاف بکنید. حقایق توحیدی واقعی عینی که وجود داره، این عینیت و واقعیت هست، ولی ما این ارتباط رو مستقیم نمی‌کنیم، توجه رو نمی‌کنیم. توجه بکنید، ادامه بدید، ادامه شفاف میشه، شفاف شد، تأثیرات فراوان داره. یعنی مثلا توحید جلوه کنه، حالا به هر نحوی، به هر اندازه‌ای که فهمید، مثلا الوهیت حضرت حق جلوه کنه، یا نمیدونم رحمانیت حق جلوه کنه، هرچی هست، حالا هرچی، تا جلوه میکنه میاد تو جلوی چشم، درست مثل یک امر حاضر جلوی چشم. الان یه نفر رو میبینید بهتون همجا داره تذکر این کار رو نکن، چجوریه؟ همین الان سر صحنه هستید، این کارو بکن سر صحنه هستید، اصلا میبینید الان اینجا آتشه، جلوی آتش چجوری باید عمل کنید، اینجوری. اینم هم چه حالتی پیدا میکنه، سر صحنه میاد. سر صحنه آمدن اولین و مهمترین چیزی است که میتونه نتیجه بده. حالا سر صحنه دل در حد همین اولیه باشه، یا تبدیل شد به یک الغای خوش معنوی با عمقش، با نمیدونم تمام جوانبی که آدم احساس میکنه خیلی اثرگذاره در آدم، اون خیلی بهتر شد شهود مسئله بعدی. ولی این تمرکز و این توجه رو باید داشت تا توحید قوی بشه. اینجوری نمیشه. نمیگم بی خود بی گدار به آب بزنید از این وضعی ها که میگم اینا دست همه بر نمیاد، ولی دعا کردن رو بلد نیستیم. دعا کردن که همه بلدیم، این هم که فطری ماست، که طبیعی ماست، که دیگه سخت نیست، که یعنی احتیاج به چیز زیادی نداره. دعا کردن که چیز سخت نیست. دعا در حق دیگران، در حق خود و دیگران، مثلا امور معنوی، امور مادی رو برای دیگران خیلی بخواید، برای دیگران خیلی بخواید، یعنی بنده خدا نداره فلان بهش بده، ادعا بدید، بعد از مدت این دعا شفاف میکنه ارتباط با خدا. اصلا یکی از طبیعی ترین راههایی که شریعت داده دعاست برای ارتباط با خدا، یکی از طبیعی ترین ها و اولین ها. در کنارش هم البته نگاه کنید مثلا نماز گفته شده ذکر، ولی دعا بهترین نشه برای عموم. همه میخوان کسی کار بکنه، دعا کن، یه وقتی رو قرار بده، وقت خوش، نه یعنی هر جا که وقت گیر نیاوردی اونجا رو مثلا استفاده، هر جا که خوب نیست اون استفاده، اینجوری نه، وقت خوش قرار بدید، دعا کنید در حق دیگر، و واقعا هم احساس کنید که بعد از مدتی احساس حضور مع الله میکنید. این دیگه بهتر از همه است، هیچی بهتر از این نیست. خب اینو تمرین کنید، چرا نذار، چرا هر روز ما دعا نکنیم، چرا در حق دیگران دیگه حق... همون حرفی که دایی که دیروز کردی امروز هم بکن، چه مشکل داره؟ 10 بار 100 بار آدم بخواد، ولی بخواد از خدا ارتباط برقرار کنید، بعد از یه مدتی میبینی خیلی راحت این توحید قوی شده، پیشگاه خدا قرار گرفتن قوی شد. من نمیگم از جای دیگر شروع کنید، یعنی کار سختی رو مثلا بخوام بگم نه، حتی ذکرم میگم نه، الان میگم چی؟ همین دعا. بله ذکرهای خاصی وارد شده توی ماه رمضان، ماه رجب، ماه شعبان، اونا اشکالی نداره، هر کدوم که هست گفتن فرمودن استفاده کنید، ولی الان دارم عرض میکنم به شکل طبیعی برنامه همیشه که تون باشه دعا کردن، کار سخت نیست. این توحید قوی میکن، توحید قوی بشه بعد از مدتی باور کنید سر این سفره میشینید خیلی خوش، خیلی نتایج. حالا اون تقوای ایمانی از این برمیاد، اون نمیدونم حسنه ایمانی از همین برمیاد، همین این کار سختی نیست که. چون آدم گاهی میاد یه دفعه میگه شما همتون ذکر فلان، اونا حساب داره، کتاب داره، اینا اینجوری نه، ولی این ذکرایی که شریعت به صورت عمومی گفته اشکال نداره، هممون انجام میدیم، هیچ مشکلی هم نداره. خب خواستم اینو بگم چه این چه در مورد ولایت، ولایت هم باید برنامه داشته باشه آدم، یعنی اینجوری نمیشه. این که مثلا بله بعضی ها دیدم برنامه هفتگی داره، روزه ای داره، خیلی خوش، خوب ارتباط با ابا عبدالله مثلا همیشه ایجوش کن، ولی بذارید هر روزه باشه و کار سختی هم نیست. مثلا یه زیارت امینالله که کار سخت نیست، زیارت امینالله حالا میخواد برای هر امام معصوم هم بخونه، چون امام باقر اجازه دادن، میخواد برای امیرالمومنین بخونه که امام سجاد انجام، اینو انجام بده، کار سختی نیست. این آدم داشته باشه هر روز هر روز هر روز سر این سفره بشینه، باعث ارتباط باشه، احساس کنه ارتباط برقرار کرده. وقتی خطاب میکنه به امیرالمومنین السلام علیکم یا امین الله، احساس کنه ارتباط برقرار کرده. دقت کن چرا این احساس بیاد آهسته آهسته، و احساس آمد خیلی زود میشه آدم ادامه بده، ولی بعضی موقع است تا این احساس بیاد سخته، ولی اشکال نداره اینقدر ادامه بده تا به اینجا برسه، خودشو تو این حال و حس قرار بده. دیدین بعضیا که میرن کنار مزار امام میسن حال و حسش رو پیدا میکنن، کسی زیارت هم زیاد ادامه بده، این زیارت امینا مثلا میکنه و اون حال و حس میاد احساس بیاد، و بعد این حسنه ایمانی، این حسنه تقوایی هم در کار ما خودشو نشون بده. خب حالا داشتیم موارد رو میگفتیم، حتی توی این کارها بعضی از امور خیلی با جان ما سازگاره، مثلا در توحید هر کسی یه شکل، مثلا بعضی از آیات برای عده‌ای خوشه اون آیات تو کارشون باشه، مثلا بعضی هستن افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد، این ان الله بصیر بالعباد پایه اصلی، و بعد افوض رو نتیجه میگیرن، دقت بکن این تو کار بیاد، یعنی همیشه تو کار بیاد. این یک معرفت توحیدی، یکی میره تو معرفت توحیدی دیگری که مثلا از آیات فهمیده میشه، لا حول ولا قوت الا بالله، مثلا این معرفت توحیدی، و بعد بر اساس او سلوکی رو راهی میده. هرچه باشه حالا و بعضی هم اصل توحید، حالا من الان کاری به این ندارم، میخوام یعنی یاد بگیریم با بعضی از اندیشه های توحیدی مکرر زیست کنیم، مکرر ادامه بدیم که بعد از مدتی آهسته آهسته در جان ما اثر میکنه. دقت میکنیم اینجوری باید باشه. حالا هر آیه‌ای که با جانتون میسازه، هر معرفتی که با جانتون میسازه، بعضی ها اصلا اون فضای شکر براشون غلیظ میشه به دلیل اینکه تمام نعمت ها رو از خدا میبینن، اون یک فضاست اشکال نداره. بعضی ها تو فضای دیگرن، اون تقاضاشون تقاضا یسألوه من فی السماوات و الارض کل یوم ها و فی شأن، مثلا اون براش جدیه. هر چه باشه، هر معرفت توحیدی رو آدم سر سفره آورد تأثیر داره، به ویژه اون معرفت های اصلی توحیدی که دیگه در جا خودش. در مورد ولایت هم همینجوره، ولایت رو میشه با خود حقیقت ولایت اصلی فهمید، به اضافه میتونه آدم جزئیاتی در مورد ولایت هست که اهل بیت نظر دارن به شیعیان، شیعه شیعه باشه اهل بیت نظر دارن، همین مثلا یک معرفت با این میره شروع. خب بذارید بگذرم برسم به بحث خودمون. داشتیم برخی از موارد حسنات و تقوا رو میخواستیم نام ببریم که تأثیر میذاره در کار، یعنی بافت ما را تغییر میده، مزاج ما را تغییر میده. حفظه تقابون، ان تغرض الله قرضن حسنا، اگر به خدا قرض نیکو بدید، یضاعف لکم، خدا زیادش میکنه، و یغفر لکم، شما را میبخشه. والله شکور، بله بعدش آیه رو ننوشته، والله شکور، بله حلیم، شکورون حلیم، شکورون حلیم، بله. این تغرز الله، اگر به خدا قرض بدید، قرض حسن، قرض حسن قرآنی شامل حتی چیزم میشه، شامل جود و بخشش هم میشه، یعنی فقط قرض الحسنه که ما ذهنمون میگیره نیست، یعنی هرچی که میدید جود در راه خدا میدید، به خدا قرض دادید که انشاءالله پس میگیرید از خدا، عنوان قرض دادید. ان تغرض الله قرضا حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم، و خدا شما را میبخشد. قرض دادن جود و بخشش چرا ربطی به غفران داره؟ خیلی رد داره. چرا؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، داد میکنه اصلا پاک میکنه جان رو، مخصوصا حالا این حالا گفته میشه چقدر جان و دل توی این هست. یادتون هست ما گفتیم روح اعمال، یادتون هست بحث روح اعمال داشتیم در جلسات قبل، اون روح عمل چقدر خوش باشه، هر چه اون بیشتر خوش میشه این یقبل لکن بیشتره و تأثیراتی که داره بافت رو تغییر میده، اصلا بافت جان رو تغییر میده. والله شکورون حلیم، اصلا شکور تعبیر خیلی خوشی است، یکی از اسماء الحسنا، یادم اگه باشه زندگی کنه خیلی هم اثر داره، همین شکور، خدا تشکر میکنه. تشکر یعنی تو که یک قدم برداشتی من صد قدم به سمتت میام، تو اومدی اینجا درست کردی من همه جا رو برات درست میکنم، تو یه قرض حسن دادی به من، من همه کار رو تو درست میکنم، تدبیر میکنم، نه تنها این مال تو برمیگردونم، مضاعف برمیگردونم، یضاعف لکم، چیکار میکنم؟ به اصطلاح بخششم میکنم، یغفر لکم. این میشه چی؟ شکور. اسم شکور حق را اگه کسی بدونه تو این عالم میگه هر کار خیری کردم گم نمیشه، خدا پاسخ میده در جاش، چه بدانم چه ندانم، چه بفهمم چه نفهمم. بنده خدایی بگو ما حالا برای خدا فلون کار را انجام دادیم، من رو بچه زحمت نکشم ولی بچه خودش خوش در آمد. آقا معنیش این نیست که آدم برای بچه زحمت نکشه، اون مثلا نیست، میخوام اون حرف ای آقا خیلی حرف درست است. گاهی آدم کار رو یه جا میکنه یه جا دیگه نتیجه شو میگیره، یعنی اینجا اومده کار کرده ولی اونجا نتیجه شو گرفته، چرا؟ اون سراسر شعور عالم که خداوند سبحانه میدونه یک نیت خیر رو چگونه برکت بده. خاصیت اسم شکور اینه، یعنی میاد افزون میکنه، تشکر میکنه، افزون میکنه، برکت میده، ولذا اسم شکور. باز آیه دیگری که حالا من حالا اینو میخونم تو فضای حسنات، بازم اسم شکور آمده ولی بر اساس همون ان الحسنات یذهبن السیئات هم میشه استفاده کرد. 23 شورا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، شما از شما چیزی نمیخوام به ازای رسالتم، اجری نمیخوام مگر مودت فی الغربا. و بعد خب مودت فی الغربا اومد چه میشه؟ من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا، ما بر حسنش میافزاییم. کار خیر میکنه جان بافتش کلا تغییر میکنه، افزون میشه، نزل له فیها، نه فقط یعنی همون کار خیر کرد بلکه اضافه میشه. یعنی تعبیر خیر خودش سرمنشه خیرات دیگر، نور منشه نورات، نورهای دیگر میشه. نزل له فیها حسنا، چرا؟ ان الله غفور شکور، غفورم آورده، عنوان غفورم آورده، غفور شکور، میپوشونه و شکرم میکنه، تشکرم میکنه. یعنی نه تنها بدی ها رو برطرف میکنه، جان رو در مسیر خیر پرورش میده. پس آقا ما دو تا قاعده الان یاد گرفتیم داریم اجرا میکنیم عمدتا این تو این بحث ها، یکی حسنات بافت رو تغییر میده و یکی هم تقوا. همون که بتونیم این دو تاری که الان عرض کردیم به عنوان کلی و کلانه، حسنات فراوان، مثال حج رو زدیم، مثال اصلاح قرض حسنه رو زدیم، مثال نماز رو گفتیم، اقیم الصلات طرف این نهار، تمام اینها حسناتن. یادتون باشه حسنات یکی از راهاییست که بافت مال تغییر میده، بافت جان رو تغییر میده، یعنی میاد اصلا بدی ها رو هم از بین میبره. این باشه تا انشاءالله در ادامه. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا تعطیله، شهادت ظاهرا تعطیل، باز هفته بعد. بله نه گفتن شهادت هم هست. بله روایت داره در مورد امام کاظم علیه السلام زاد تعطیل کردن حوض. بله چرا هر دا تعطیله انشاءالله. دیگه باز هفته بعد خدمت هست. حالا سهم این ارفان در وادی عمل هفته یکی یا بلکه هیچ چیز. و السلام علیکم. خدا سلام و رحمت الله. شما خوبه؟ سلامت هست. خوب هست. بله 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 اینا رو انشاءالله عرض بکنم. عمدتا بحث اگه من وقت بکنم برسم، نرمی دل با چه چیزایی ایجاد میشه، این هاست. بعضی ما میخوام خیلی خوش زود اثر کنه، همین هست. حالا بر خوش توضیح داره. آره
من سوالی دیگه داشتم. قرآن از خدا تعلیم‌های مختلف داره، مثلا خوبن کفیر،
سیئه میگه، اسم میگه، اسیان میگه، آره، ظلم میگه. الان بحث ما، آره الان بحث ما چون در مورد گناه نیست، ولی آره گفت من روزش رو خوندم پولش هم خورد اصلا از گناه و اینا رو یه وقت
فرصتی هست سلام دارد اونی فیاد چلو پنید خیلی زیاد برای هر چقدر که سلام بوده زمانی هست حتی ما یه بزاره بنام زحمت میشیم یه مؤسسه ای داریم این کار نگاهی میکنیم خیلی دوستشون اگه بشه شما مثلا اونجا تشکیل بود
چون یه جورایی کجاست مؤسسه اینجاست؟
بله قوم همین هست که
مؤسسه
اسمش مدرسه تمدن دوران اسلامی متنا. حالا آقای فلاح کامل در جریان هستن، زحمت داده میشونه
یکیشون
سر نداریم. حالا ما شوقمونو میگیم خلاصه، درخواستمونو میگیم.
شما مهلت میگیم وقتی بر ما پیدا کنید وقتی پیدا
کنید تکلیف ما اینه که بگیم. حالا
دیگه بله خواهش بکنم. سلام.
سال بعدم میشه
اسمشو چی برمودی؟
آجا اون مدرسه تمدن نوین اسلامی کاری واسه طلبه ها داریم.
مسئولش کیه؟
مسئولش خودم هستم. معلومه کار خاصی نیست.
خب
چند تا مجموعه است. حالا توضیحش از همون فصل یه مجموعه تشکر بینامال کاری بینامال میکنیم. مدرسه ای داریم من آی فردا یک شمه ها صبح اونجای درس میگه.
چی میگه؟
بحث توحید اتفاقا جزوی توحید اصلا آورم. بنده میاز کارو کنشون آوردن و یه ذره تخصیص هم دادن.
خب
حالا ما تو این دو سه ساله من نمیخواستم این زحمت رو ببرم، ولی دیگه دیدم که خب خیلی حیفه و هر جوری صدق دونستی تا سال بعدم خوش فرصتی بشه خدمتتون باشیم.
ببینم چیکار
میتونم الان که دیگه فرصتی ندارم. خصوصا من مشورتم یه بخش خصوصی داشتم، برنامه معلم شدن داشتم، خواستم مشورت جزئی بگیرم.
یه وقت پنج دقیقه باشه، من امروز میخوام برم یه جایی، من میخوام خدمت کنم. پنج دقیقه
بعد از نماز بگیرم.
آره بعد از نماز بعدش میرم یه جای دیگه.
طبیعی دیگه دست شما نرم
فرق داره اینها به اصلا کفاره سیاد میکنه، این به طبیعی دیگر کفاره سیاد حتما شدید دیگه یک نوع پوششه به معنی اینکه به جای اون باشه. یک ملقه ها اصلا در واقع میزنه محب میشه
جایی تصویر سازی برای خدا
چی؟
تصویر سازی رو که فرمودیم از جاده احساسی رو برای خدا چجوری کنه؟
خدا رو به همون شکل پتریش
من اون حالا کسی که برای
من چیز میشه دیگر. من که نمیبینم، او که منو میبینه
در همین
قدر همین قدر اول من خوب شو یعنی یه حقیقت ایست که همونجا هست یا بگید مبدع هستی
یعنی تصویر احاطه رو که من میکنم خیلی سنگم خیلی سنگینه یعنی خیلی اثر گذاره اما نمیتونم زیاد تو اون حال بمونم
جسته کسایی که معارف خوندن میتونم جسته ادامه قرار نیستم زیاد بمونی که هر اثرش زیاد باشه کم کم دیگه اضافه میشه اگه اون ببره که دیگه مورده
معصومین هم شخص رو تصور کنیم بهتر از مرقل نیست درسته؟
آره اصلا شخص هم شخص حقیقی
نه شخص حقیقی من.
از اونجا تا اینجا
خیلی سخت آجا
چرا دیگه ببینید
تصویرش هست ولی اون حقیقت رو آره یه شخص انسانه
حالا. انسانی که کل عالم خیال در نورده مالشه عالم عقل در نورده مالشه تو عالم لا سلطانه یه حقیقت انسان کبیر ارفانی چیه؟
من هم بزرگ نفس رحمانی آجا
من انسان کبیر قرآنی انسان کبیر بود برستم یه همچی چیزی تو دست داره تو علم آدم و الاسما کنی آدم و اومده همه جا هست به نورانیت حق همه جا هست اون شخص واقعی حقیقیش نیست که این خیلی بیاد که بعضی هم گفتن شما اینجوری بگید البته کسی که درس خونده بهش بگن و نخونده باشه بگن زحمت بیاد
این فلا اسم علیه این اون پاک کنندگیه
آره هیچ اسم گناهی نیست
سیاقش اینه که اون که فمن تأخره و
بعد گفته فلا اسم لمن اتقا این لمن اتقا را اگه نمیگفت او اشکالی نداره میتونه دو روز باشه میتونه سه روز باشه یعنی نه این لمن اتقا را که برده نه یعنی اشکالی نداره یعنی گناهی نداره تو روایت اومده دیگه اصلا مثل که تازه از مادر
یعنی همین اینجا اسمش مطفق
تازه از مادر مطفق
من نمیشم مدرک اینه یعنی مدرک قرآنی شده
بله مدرک قرآنی همه توضیح